بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. دیشب راجع مستحبات و واجبات که صحبت کردیم، همینجا بچه‌ها سوال می‌پرسن. من بنام بر این شده که سوالی چیزی بود من شب بعدش پاسخ بدم که آقا شما گفتید که خدا خیلی دوست داره نوافل، میگه این بنده خیلی من دوستش دارم وقتی نوافل، یعنی یه مستحبی رو بر خودش واجب می‌کنه و این یعنی واجبته. ببین واجب انقدر خوب بوده که خدا واجبش کرده، منتها مگه میشه یه نفر نماز مستحبی بخونه نماز واجب نخونه؟ یعنی این به شرط انجام واجباته. این کسی که این سنگر مقابلش با شیطان رو عرض کردم رفته تو زمین دشمن زده، تو زمین شیطان زده، یعنی شیطان نمیتونه بهم بگه مثلا نماز نخون، وقتی طرف نماز مستحبی هم میخونه چیز اضافه تر میخونه. آ طرف اهل فراوان اهل صدقه دادنه، بهم بگه آقا تو خمس نده، تو زکات نده، میگه بابا این که اصلا چیز اضافه تر هم داره میده، اینکه این بحثش این نیستش. ما دیشب گفتیم راه درمان غضب ترک حب دنیا و تعلقات و بهترین فرصت هم آرامزونه. برای همین اجازه بدید ما یه چند شبی راجع به خود روزه صحبت بکنیم، چون الان وقتشه، چون بحث گرسنگی مطرحه. خب میخوام راجع به این صحبت بکنم و عرض کردیم توجه به دنیا موجب توجه روح و عذاب روح میشه، چون نمیتونه دل بکن از این. و هر اگر دیدید تو این دنیا به چیزی حساسیت دارید، اگه آسیبش میرسه واقعا به هم میریزید، بدون موقع مرگم همینجوری، الا اینکه اون چیز در راه خدا باشه ها. ببین مثلا پیامبرم فرزندش از دست داد، ابراهیم از دست داد، پسری داشت ابراهیم در خردسالی از دنیا رفت، نشست گریه کرد. این نیستش که میگه آدم ضد احساسیه، مثلا احساسات نداره، نه این نیست. خب منتها اینکه مثلا این فرزند انسان جلو خدا قرار بده، هم توی زبیرشو داریم هم تو انقلاب خودمون الا ماشاءالله تا بخواید این آقازاده ها داریم که پدر و بابا رو در آوردن. حالا میخوام راجع به خود روزه کم صحبت میکنم. پیامبر میفرماد معده پر چراگاه شیطان است. دیشب صحبت کردم راجع به همین صرف غذا که چقدر اهمیت داره و گفتیم که ببینید مغز از بچگی به دنیا میاد، اولین کنش و واکنشش به محیط غذاه، یعنی همه چیزو با اون میسنجه. اصلا اون حبی که بین فرزند و مادر شکل میگیره به خاطر اینکه از مادر غذا میخوره، سوای بقیه دلایل دیگه‌ای که داره. خب پیامبر میفرمان معده پر چراگاه شیطان است. حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید چراگاه شیطان رو خوش کنیم که این جونور دیگه انقدر راحت نیاد بچره واسه خودش تو قلب و روح ما. حالا این معده پر میدین چی؟ یعنی شهوت غذا خوردن. اصلا یه جا هست دیگه انقدر غذا میخوری که اون نیازی که برای انرژی، تولید انرژی کارات و اون ویتامینایی که بدنتون لازم، ما نمیگیم سوء تغذیه کسی بگیره اینا، همینا رو بگیم. مثلا بحث بر سر این نیست، بارها روایت اهل بیت خوندم میفهمم که اگر 40 روز گذشت گوشت نخورده بودی برو پول قرض می، قرض گرفتن تو اسلام خیلی بده، قرض دادن مستحبه، قرض گرفتن بده. میفهمم برو پول قرض کن گوشت بخور. حالا بعدم نگام کن آقا یه سری ویتامین ها هست که توی گوشت هستش که جای دیگه مثلا شاید به این شکل گیر نیاد و الا برای هر کسی مقدور نباشه، سر اثرات روحی هم سر اینکه نخوردن گوشت موجب وهم میشه اینا هم داره که من کار ندارم. منتها عرضم برای اینکه خود غذا اصلی ترین گزاره است برای اینکه در مغز ما ردای عصبی به وجود میاره که ما ناخودآگاه به ما فرمان میده. خودداری از خوردن غذایی که در دست رسه، دقت بفهمیم. ما هیچی نداریم، مثلا افتادیم یه جا مثلا تو آفریقایی یه جای هیچی نیست، اون بحثش فرق کن. اینجا میگه این غذای هست این چرا نمیخوره، یعنی واقعا مغز دچار چیز میشه ها، چون غریزه در فرمون برو بخور، میگه چرا این کارو نمیکنه. این باعث میشه از نظر عصبی ضربه بزرگی به نفس وارد میشه و اثرات خیلی خوبی داره که این شبا براتون توضیح میدم. خب این باعث میشه اون تحلیل از بخش هیجانات مغز وارد بخش قدامی یا همون PFC مغز بشه، بخش پیش پیشانی میگن، خب که محل تجزیه و تحلیل و تعقله، این بیشتر فعالتر میشه. من کم راجع به این بخش صحبت بکنم، عیناً از رو براتون میخونم 5-6 خط، یکی نظر کل محققین رو براتون 4-5 خط میخونم، جامعه شگم نظر روانشناسا رو میگم، محققی که روزه در واقع نورولوژیستا رو میخونه نظر روانشناسا رو میگم. میگه پیوندی میان اراده فرد برای زندگی، شخصیت و قشر پیش پیشانی وجود دارد، قشر PFC. این قسمت از مغز در فرایندهای مثل برنامه ریزی، رفتارهای شناختی پیچیده، بیان شخصیت، تصمیم گیری، تعدیل رفتارهای اجتماعی نقش بسیار مهمی دارد. یعنی اصلا این آدم کرده ما رو، دقت بفهمید. فرقم با حیوان تو همین چیزاست دیگه. در واقع فعالیت اصلی این قسمت از مغز تنظیم اعمال و افکار بر اساس اهداف درونی است. هر بار که ما مخالفت با نفسمون میکنیم، مغز یه دستور میده، میگه این بره برای تحلیل تو بخش قدامی که چرا این کار انجام نده، یا توی ششو چرا آب نخورد، آقا میخواد بزنی زیر گوشی یه نفر چرا نزد، من که دستور دادم این کارو بکنه، بری بررسی بشه. انگار یه بخش بازرسی داره مغز، میگه برو اونجا بررسی، چه این کارو نکرد، چی جور نیست، چه هدف عالیه وجود داره. که ببین ما اگر همینو درست بفهمیم، خب یعنی بردیم، ما برده هورمون ها و ردای عصبی مونیم. اصلا شرک همینه. عقل یه چیزی بالاتر از ایناست، یعنی شما رو از دست گیر و زندان مغز رها میکنه. خیلی زیباسا یه بخشی از مغز علیه بخش دیگری از مغز کودتا کرده. این اتفاق میفته با چی؟ با اولین پارسی که شما گرسنه‌تون چیزی جلوی چشتون نمیخورید. هر نوع خودداری، هر نوع خودداری، این برای همین من عرض کردم سالهای گذشته که شما اینو باید گسترشش بدید و توسعهش بدید و تعمیمش بدید به بقیه روزها. اصلا عادت کردی تو غذات نمک بریزی، یه هفته گونه نمیریزم. عادت کردی مثلا بین غذا آب بخوری، بگو من نمیخورم. عادت کردی آب خنک بخوری، گرم بخور یه مدت. عادت کردی دکمه های پیرهن تو با دست راست ببندی، با دست چپ ببند. حتی الان تحقیقات جدید نشون میده که جلو آلزایمر هم میگیره، چون برای این کار رد عصبی جدید میزه، بخش بیشتری از مغز شما درگیر اون مسئله میشه. و حتی ممکنه طرف بر اثر سکته بخش از مغزش هم اگر دست بده، تو این حالت بازیابیش خیلی راحت تره. خانوما وقتی سکته میکنن تکلمشون کمتر آسیب میبینه تا ما مردا، چون تکلمشون پخشه تو مغزشون و بخش بزرگتری از مغز درگیر تکلمه، اونو راحت تر برمیگه. اما ما مردا اینجوری نیستیم. روانشناسی چی میگه؟ میگه تمییز دادن میان افکار متناقض، دقیقاً دو تا حرف متناقض پیش اومده، تشخیص خوب از بد و خوب و بد، تشخیص بهتر و بهترین. اینا واقعا ویژگی انسان ها. تشابه و تفاوت دو شی، یا دو تا چیز یا چند تا چیز، تفاوت و تشابهات، عواقب فعالیت کنونی. اصلا آینده بین میشه، یه عواقب این کارم چیه؟ خب الان من اینو برم جلو در چشم توی مثلا توی پیاده رو میوه رو گذاشتن دست مزمون یه میوه بردم فرار کنم، خب میگیرنم، اصلا دینم نداره، عواقبش میسنجه دیگه. این ویژگی اینه که این تجزیه تحلیل تو بخش قدامی مغز داره صورت میگیره. فعالیت کردن در مسیر یک هدف مشخص. من فقط بخوام اسامی دانشمندانی که این جملات از دهنشون در اومده بیان، یه جلسه فقط باید اسم بخونم. جدی میگم، ما اغراق نمیکنم، حالا یه جلسه نشین ما واقعا من نیم ساعت فقط اسم بخونم ببین کدوم کتاب کجا گفته. پیش بینی نتایج، انتظار مبتنی بر عمل و کنترل اجتماعی اشاره دارد. ببین با یک مسئله ساده میگه روزه گرفت، آقا این ما روزه میگیریم که فقرا رو درک کنیم، خب اینم یه بر اینم هم هست، اما مشکل اینجاست که ما یه مشکلی داریم، یه ایرادی داریم، همه چیزو توی یه مسئله میبینیم. بابا بسیاری از مسائل ذو ابعاد چند فاکتور است، بهش زود چرا چون اینا مرتبطشون با یه مسئله، این ایراد داره. و قشر پیشانی از یادگیری درست قانون حمایت میکند. مثلا افرادی که قانون مدار میشن، خب بنده میشن، میگه این بخش مغزشون فعالتره. هر بار که شما مخالفت با نفس میکنید، این بخش از مغز شما فعال میشه و بزرگتر میشه. و آرام آرام نکته مهمی میخوام بهتون بگم، اوایلش سخته، مثلا برای بچه کوچیک سخته، هورمون های پاداشو اینور میگیری، چون نتیجه عملت دو سال بعد میگیری. یه کلاهبردار میاد، کلاهبردار چیکار میکنن؟ شما بچه فرض میکنن، میگه آقا بیا سرمایه‌گذاری کن تا آخر ما 50% سود. اینجوریه دیگه، بعد شما مقابله میکنی، بغل دست این کار رو انجام میدن، بعد دو سال بعد میبینی اونا مثلا بدبخت شدن، تو سرجت میبینی، تو اینجا پاداش میگیری، برای همین دوباره به این دامن میزنی. من مثلا چه میدونم، بچه مثلا میگه بابا امروز داری میخوای بری بیرون برگردی برای من مثلا شیر کاکائو بخر، چیکار میکنم تو خونه؟ میارم براش، بعد میگم که سری بشورش کرونایی نباشه میخوام مثلا بخوره، منتظره بچه دیگه نمیتونه جلو خودش بگیره، مغز دستور داره خوردنی، اونم خوراکی که قند داره، شیرینه، خوشمزه است، یعنی یه نهایته خواسته اوه. بعد بهش میگم که خب بابای اگه اینو بذاریم توی فریزر، توی یخچال بذاریم، توی یخچال بذاریم طول میکشه، بذاریم تو فریزر مثلا 5 دقیقه خنک‌تر بشه خوشمزه تر میشه. خب اوایل میگفت نه همین الان، اما میبینید آروم آروم میگه حالا یه بار بذاریم توی فریزر اینو، بعد 5 دقیقه هم در میخوام، میگه خوشمزه تر نشد. ببین این صبر کرد برای رسیدن به یه مشوق بهتر، صبر کردن این یعنی دقیقا ما سوق میدیم که بچه اون تحلیل رو از قسمت هیجاناتش ببره به بخش قدامی مغز. صبر کردن به بچه‌تون یاد بدید، منتها نه اینجوری که بچه رو اذیتش کنی ها. خب در حد همین 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه، دفعه بعد بهش بگی 10 دقیقه کوتا میاد. بعد اینم چجوری باید بهش بگی؟ بعد مختار بذاریش، بگی اگه دوست داری البته الان میتونی اینو استفاده کنی، دوست داری الان میتونی، دوست نداری خودت میدونی، اما اینجوری بمونه این بهتر میشه ها، خوشمزه تر میشه ها. لذا از گرسنگی کشیدن نترسیم. اصلا روز اومده همینو بگه، ما از گرسنگی میترسیم. نه دقت کردین مثلا تو خونه نشستی یه نفر میگه ای وای من چقدر گوشنمه، ای وای، این ای وای نداره که، این ای وای میگه چی؟ ناخودآگاه اینو میگه ها، ای وای یعنی بدبختی، آواری سرت ریخته، چی شده؟ ای وای چی شدم؟ گرسنه شدم. وای بگید آقا مثلا زمین لرزه اومده، چیزی شده، کسی مرده، اتفاقی افتاده، ای وای گرسنه شدم، برو کارت بخور اون شکم چیزی میخوری دیگه. این ای وای ناخودآگاه، چون نفس ما، مغز ما به ما فرمان میده که سری در کوتاه، ببین مغز تنبله، دوست نداره بخواد فسفر بسوزونه، نمیخواد انرژی مصرف کنه. والا حالا مغز انسان که والا قضیه حمار هم تو ریاضی ما میگفتن که چی، میگفتن آقا خط مستقیم رو میره، دوست نداره انرژی به خود مصرف کنه، دوست داره به بهترین انرژی در کوتاهترین زمان ممکن با صرف کمترین انرژی برسه. منتها این ببخشید در جانورها هم هست، این تو جونورام هست. اون چیزی که منو متفاوت میکنه همینه که تعقل کنم، عقل اومده منو از دست همین مغزم نجاتم بده، یه جایی از مغزی که فقط میخواد حیوانی نگاه کنه و از غذا ضربه میزنه. خیلی از حیوانات دیدیم مثلا میخوان یه کار سری به یه غذا برسن، به تله میافتن، آسیب میزنن به خودشون، به کسی دیگه آسیب میزنن، چون متوجه حیوانه نمیفهمه، اما که آدمیم. اما جسارتا میخوام بگم که خیلی ها تو این دنیا کاملا شبیه حیوانات دارن عمل میکنن و اون هوش برتر انسانو دقیقا در راستای اهداف حیوانی دارن به کار میگیرن. این ترس در ما نهادینه شده، ترس از گرسنگی، آقا گرسنگی میترسیم، اینو باید بشکنیمش. برید تو این کوره های آجرپزی همین سمت ورامین اون طرفا، تو همین مارمزون برید، خب برید سرک بزنید، این طرف میره توی کوره، تو 50-60 درجه من رفتم دیدم، آه اصلا نمیتونه یک دقیقه اونه خاموش که میشه، بعد برن آجرا رو با دست برمیدارن میارن بیرون. خب اصلا باور نکردم، میرم کارگراش روزه داره، داره کار میکنه تو هوای گرم. حالا اون موقعی که من رفتم تابستون بود، هوا بسیار مرم، روزا طولانی تر، بعد واقعا شگفت زده میشدیم میدون کارم داره میکنه. ما ترسیم، ما از تحرک میترسیم. میگیم آقا کمتر رو بریم، ما رمزون گشنمون میشه، درس از گرسنگیه، این ناخودآگاه. از غذا من توصیه بهتون بکنم، مثلا در طول ما رمزون که میخواد، من خودم کار دارم انجام میدم، این نکنی چیز به شما میگم انجام نمیدم، تحرک داشته باشید. مثلا این مسیر میتونه ماشین رو پیاده برو، اوایل اولش خود برات سخت میاد، چون اصلا رد عصبی جدید ساخته شدن در مقابل قبلی، مغز پس میزنه چون دوست نداره یه کار جدید انجام بده. خب بعد شما میبینید که چقدر براتون راحت دارین کار انجام میشه. حالا نگفتم برید تو کوره کار کنی تو، نه دست شما درد نکنه. خطبه شعبانی پیامبر رو برید بخونید، این حضرت چی میفهمون، ایها الناس ان ابواب الجنان، درهای بهشت، جنان فی هذا الشهر مفتحه، در این ماه باز شده. آقا همین 100 بار ما شنیدیم. درهای بهش بازه، حالا مثلا ما میریم بهش. بهش میاد پیش ما. اصلا نمردیم که بریم بهش. دره برای چی وا میشه وقتی ما نمیتونیم بریم؟ ها این سوال دیگه از این حرفا چیه اینا؟ اون که نفهمیدیم بهش چیه؟ نفهمیدیم اراده بهش رفتن کجا شکل میگیره؟ آقا بهش تو همین قلب ما شکل میگیره. جهنم تو همین قلب ما شکل میگیره. اصلا بزرگترین عذاب جهنم حسرتش. بزرگترین آتش جهنم تو همین قلب ماست. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. میگه تو همین فؤاد شماست اینجا آتش درون میسوزی. چی گفتم طرف دیشب میگفت دیشب عرض کردم گفت حاضر بودم 100 بار بنزم تو چرخ گوش، دوباره سالم شدم دوباره بنزم تو چرخ گوش. همین که اعمالمو داشت اینجوری گفته میشد اونجا انقدر من خجالت میکشیدم. نابود داشتم میشدم. حاضر بودم ذوب بشم. فاسألوا ربكم ان لا يغلقها عليكم. پس از خداتون بخواد که یغلق قل نزنه بهش، قل و زنجیر نزنه. دره باز شده، از خدا بخواد، از خداتون، از مربیتون بخواد، ربتون که اینو قفل نزنه. و ابواب النیرانه مغلقه. درهای جهنم و آتش و نار هم بر شما نیرانه مغلقه بسته است. فاسألوا ربكم ان لا يفتح عليكم. درش رو براتون باز نکنه. و شیاطین مغلوله، شیاطین هم تو قل و زنجیر بستن. فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، از خودتون بخواید اینو براتون مسلط نکنه. آقا این شیطان پدر سوخته کجا بسته است که ما مرمزون هم این فکرهای آنچنانی سراغمون میاد و این چه؟ جواب بسته بودن شیطان یعنی چی؟ همینو بفهم. یک، عموما در ماه مبارک رمضان هممون حس معنویت بیشتری داریم. مثلا جامعه اینجوری میشه. حتی اون کسایی که روزه نمیگیرن و حتی اون کسایی که اصلا قائل به این چیزا نیستن اما احساس معنویت دارن. اصلا ماه معنوی رو همه میفهمیم. یه درک کلی پس از این وجود داره. آرمان‌های معنوی برامون فعال میشه. سرچ کلمات بدبخت ترندای گوگل نشون میده. تو ماه رمضان کم میشه. شبای قدر خیلی خیلی کم میشه. آمار هم اینو تایید میکنه. من رفتم سرچ کردم. سرقت منزل 25% کم میشه. نه اینکه دزد روزه میگیره ها. نه. دزد روزه هم نمیگیره. روش نمیشه تو ماه رمضان. انگار یه دست اینو نگه داشته. حالا بذار بعد ماه رمضان. کیف قاپی 19%. قتل 9%. آدم ربایی 33%. الان خصوص دعوا و ضرب و جرح که خیلی کاش بده. اینو کسایی که پیاده روی اربعین اومدن دیدن. اون همه جمعیت تو هم میلولن، یه دعوا نمیبینی شما. تو یه صف مرغ و کوفت و زهرمار 60 تا دعوا. تازه کرونا میگن به هم نزدیک نشید، کرونایی میشید و اینا. از راه هم به هم توف میندازن، کرونایی کنن هم دیگه. اینا شده دعواشون. آقا چی شده؟ برای اینکه هدف اصلا میگه آقا مسیر اربعین معنویه. بله همینه. همون معنویت باعث میشه آدم بشه. ماه رمضان معنویه، همش آدم بشه. اما صف گوشت و مرغ آقا بریم با این از من کی بود اومد تو صف؟ کجا بودی آقا؟ این زنبیل گوش غلط کرده، میخواست وایستی، ما میتونستیم زنبیل بذاریم بریم. آقا بچه داره، من کوچیک دارم، بچه‌م رو گازه، نمیدونم چه این چیزا میگن. چون همیناست دیگه. فل واقع اتفاق باید بیفته. قلب ما وصل شده. آیا استفاده میکنی یا نه؟ این که شما ازش بهره نمیبری دلیل نمیشه که در چرا بازه. در بازه، خب چرا رفت آمد نمیکنی؟ چرا رفت آمد کنم؟ من که روزه گرفتم گوش. به خدا شاید این روزایی که میخوام بگم، خب میگم دو قرون نمیارز. حالا اثبات میکنه برات. از سحری داره به افطار فکر میکنه. این یعنی اصلا مسئله گرسنه موندن براش حل نش، اصلا برای خود گرسنه مونده باشه. یعنی تو ماه رمضان میگذره 5 کیلو چاق شده. خب این چیه؟ بیشتر یعنی حساب بکنیست مجموع افطار و سحری که این میزنه و از افطار تا سحر. یک سالی ما توفیق بود رفتیم که از این کشورهای رفتیم لبنان، بعد ماه رمضان. آقا اینا از خود افطار تا سحر میخورن. حالا میخواد باور کنید میخواد نکن. ما اول نشسته بودیم یه چیز آوردن گفتیم افطار ساده اینا دمشون گمی لبنانی ها هستن. ما هم دیدیم نه خیلی کم هم میخورن، حالا یه چیز ساده آوردن، ما خودمون سیر کردیم با اون دیگه یه خورده. بعد یه رو بعد دیدیم یه چی دیگه آورد، ما دیگه جا نداشتیم با همون اولی فاتح خودمون. آقا نیم ساعت بعد یه چیز دیگه، یک ساعت بعد یه چیز دیگه، همینطور تا اذان صبح، تا اذان صبح اینا خوردن. خب بعد چی شد؟ بیدار. بعد نماز صبح خونه، نماز ظهر بیدار، یه نماز، دوباره خواب، افطار بیدار. تو چطور روزه ایه؟ این هم ماسمال کردن است دیگه. خدایا ولا بلا به پیر پیغمبر و همین قرآن بیا من دست بذارم، من ما رمزونی و از سحر تا افطار هیچی نخوردم. اینه دیگه. خب بگم مثلا نقض قرار است، مثلا هدف از این نخوردنه چیه؟ اون اصلا محقق نشده. بعد میگه چون دره واه کوش میشه تو میاد میره فلان، این داستان چیه؟ خب برای اینکه تو اصلا مراد نمیکنیم. امیرم یه نکته دومی داره. پس یک این، ببین شیطان دستش بسته است، این چی؟ یکی این که اصلا حس معنویت بیشتره. هممون هم معترف. آمار جرم و جنایت رو هم کردم. در مجموع نزدیک بین 5 تا 33-34% تمام جرم و جنایت ها کاهش پیدا می‌کنه. اینو شما بگید. دو، امام علی علیه السلام می‌فرماد که مراقب باشی شیطان تو قلبتو لونه نکنه. حضرت مثال مرغ و جوجه رو می‌زنه. می‌فرماد که این لونه می‌کنه، تخم می‌ذاره، بعد اینا رو جوجه می‌کنه، اونا به جیگ جیگ می‌افتن. خب اینکه عزیز من خودتو اونا رو جوجه کردی تو دلت، الان مرغنی، جوجه‌ها دارن جیگ جیگ می‌کنن. میل به گناه در ما نهادینه شده. ما بابت انجامشون هورمون پاداش داریم می‌گیریم. طرف بابت چشچرونی یه سری هورمونای پاداش تو خونش ترشح میشه، کیف میکنه با این کار. ما اینجا واحد خانواده داریم تو مؤسسه قنداب، بعد اونا باز واحدای جدایی داره، یعنی زیر شاخه داره واحد نوجوانان داره برنا و واحد کودک داره قند عسل. حالا اسم گذاشتن خدمت شما عرض بکنم که قندو گرفتن رفتن دیگه، سینه خیز رفتن ادامه دادن. یکی از اساتید ما خدمتشون بودیم باشون صحبت میکردم، ایشون پزشک روان پزشک خیلی حاذقیه، ایشون گفت موارد متعدد مراجع کننده متأهل داره، مراجع متأهل که کماکان باید چشیرونی کنه، یعنی مردم اومده درمان شه، میگه نمیتونم عادت ترک کنم، یا چشیرونی تو خیابون یا باید برم حتما فیلمای پرن ببینم. ببین چی شده، این هورمون پاداش میگیره بابت معتاده، بدترین نوع اعتیاد، اعتیاد جنسی. یعنی ما یه نفر با کراک معتاد باشه رو بدبخت آبرویستش رو میبریم، اما کسی که اعتیاد جنسی داره نمیبریم. بدترین نوع اعتیاد، اعتیاد به جنس مخالف شکل میگیره. و حتی من به شما بگم همین عشقی که ازش اس برده میشه یه اعتیاد به چند تا هورمونه. بابا طرف که معتاد میشه مثلا یه کراکی شیشه میکشه، خودشو مثلا آزمش بکشه، مثلا یه کاری بکنه، مثلا یا مثلا اون کراکی رو میخواد بکشه کراکی رو نابود کنه، مثلا میخواد بکشم دیگه. اما عشق به یه جایی آدم میرسونه که اسید میپاشه رو صورتمون، خودشو میکشه، طرف خودکشی میکنه، من به اون نرسید خودشو میکشه. مثلا این منظورم چیه؟ میخوام میگم که یه سری از مسائل برای ما کامل درست ندیدیم. بعد چقدرم این اعتیاد، یعنی این عشق از این جنس چقدرم محترمه. یعنی همین الان من میدونم فوشها خواهم خورد بابت این چند کلمه که گفتم و بارها عرض کردم حب محبت با عشق فرق داره، اون اصیله، محبت حب از سر عقله، نه این اکسیتوسین تو خونش ترشح میشه تمام کیف میکنه. برای همین اون بنده خدا مجبور نشسته بودم اینجوری رو زمین داشت با چوب، گفت چه غلطی دارم میکنم، گفت اسم لیلا رو دارم می‌نویسم، گفت اون که اینجا نیست چه اسمش می‌نویسی چی بهتون میرسه، گفت عشق بازی می‌کنم با نامو. یعنی هر بار به اون فکر میکنه دوباره اون هورمون‌ها ترشح میشه، اون معتاد به هورمون. میل به گناه نهادینه شده در برخی از افراد. خب معتاده، مگه معتاد؟ آها مثلا طرف تریاک می‌کشه ما رمضان چیکار می‌کنه؟ یا روزه نمی‌گیره، خب بعضی سیگاری هم کار می‌کنه، یا همین که وقتی دم افطار شد یعنی چای و زد دومی کا سیگاره، خودشو برسونه که مثلا اینو استفاده کنه بکشه، چه اتفاقی میفته؟ این اعتیاد پیدا کرده. ببین ما به اون گناه اعتیاد داریم، بابا والله بالله هم هورمونا هم کار مواد مخدر، مواد مخدرن. چرا علمی با این مسائل برخوردیم؟ ما اومدیم که آقا علم دین با اینا یکیه، اصلا دقیقاً یکیه. خب مگه دین اومده نفی بکنه تجربه درست و صحیحو؟ دین اومده نفی کنه اون چیزی که برای سلامت روح و جسم انسان مثلا خوبه یا بده رو مثلا بگه نه همچین چیزی نداریم بذارید کنار. چون اشتباهه از بیخ و بنیان. بعد میان چیکار میکنن؟ یه دوگانه عقل و عشق درست میکنن. این جلوی اون قرار میدن. تو یا عاقلی یا عاشقی. عجب گیری کردیم بگیم عاشق نیستیم که فوش خوردیم فلان. بعد برنامه تلویزیون آه چند بار عاشق شدی؟ اولین بار کی بود؟ دومین بار کی بود؟ مثلا چی؟ مورد سوم، سطح منازعه و لبه جلوی میدان نبرد لجمن رو تغییر میده. به ما یه نیست نیازهای ابتدایی داریم. آبراهام مازلو میگه دیگه، میگه که سری ما هرم نیازهای ماست. میگه اول همین خورد و خوراکه، بعد همینجوری میاد بالا تا اون که مثلا نگاه متعالی پیدا میکنن، هنر شکل میگیره، چی ردهای بالای این هرمه. وقتی طرف تو همین ابتدایی میخوام میگم همین غذا نخورده، چقدر غذا نخوردن چقدر اهمیت داره. همین گیر اول گرسنگی یعنی اصلا تموم میکنه کارو. یعنی شما رفتی کیلومترها فرسنگها تو زمین دشمن داری باش میجنگی. تو ایران نمیجنگی، رفتی تو سوریه داری میجنگی. مثلا سطح منازعه رو تغییر. چهار، فلواقع اتفاق مهمی که میفته، یعنی یک کوتاه عرض کردم جو به عنوان سرفصل بهش بپردازم، این که پیامبر از ما خواسته تو این مناجات شعبانی که دری که باز شده رو نبندید. یعنی چی؟ یعنی ادامه ماه رمضان در بقیه ماها، کشاندنش، بردن عید فطر، عید میگیری که من به فطرتم برگشتم. آره دیگه، من ریسیت شدم، برگشتم تنظیمات کارخانه. خب بمون تو همون تنظیمات، دوباره ویروس نگیر، دوباره بعد افسار نصب نکن. این از ما خواستن. اما عموما ما از این فرصت استفاده نمی کنیم. فقط میگیم که چی؟ خب این گفت شیخ از ما نخوردی، چی کار کنیم؟ چه حکمی خدای آخه دادی اینا؟ مثلا کله گنجشیش میکردی، یه کاریش میکردی، خب ما را میومدی، چه وضعشه؟ خب الان یه تدبیری بیاندیشیم. یه بار داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت به نظرم باید مثل چیزی مثل کپسول درست کرد. مثل کپسول که دیدی کپسول ها رو که مثلا میخوری بعدن توی معده، چون معمولا داروهایی که یا با بزاق نباید مثلا قاطی بشه، اختلاط پیدا بکنه، یا تلخه، میرن تو کپسول دیگه، میره تو معده باز میشه. مثلا میگه این جنسش مثلا 5-6 ساعت بگذره بعد باز بشه. یه سری مواد مغذی بریزیم توش، مثلا چه میدونم عسلی چیزی، مثلا بعد اینا رو قورت بدیم یا غذا هم بخوریم. این غذا برای 5-6 ساعت اول، کپسولا 5-6 ساعت. من همچی ایده ای دارم برای مقابله با گرسنگی در ماه مبارک رمضان. بابا تو اصلا قرار گرسنت بشه، چرا انقدر میترسی از گرسنگی؟ میبینی؟ بعد شما ببخشید مثال میزنم و عذر میخوام، اما دیگه مجبورم، چاره نیست. یه حیوانو که ببندنش بخوان خوب بدره در رندگی کنه، گشنه نگهش میدارن. بعد که ولش کنن تیکه پاره میکنه اون شکار و حالا اون غذا رو هر چیز، اصلا دیگه رحم بهش نمیکنه. خب دیشب هم گفتم اون وضع همین حیوانای درنده است، میشه سیرم مثلا با بچه‌ها دارن بازی میکنن. موشه مثلا گربه نیم ساعت با موشه بازی میکنه بعد میخورش. فعلا گشنه ایم، فعلا سیریم، یه خورده بازی کنیم، تحرک داشته باشیم. خود هضم شه قبلی‌ها، مثلا حالا موشرم بخوره طرف. خب اینجا دقیقاً برخی شبیه چی شدن؟ شبیه همون حیوانات درنده. از سحری تا افطار بستنش، آقا دم افطار باز میشه، یا حضرت عباسی سمت جمعش بکنی کنار همون سفره به پشت میفته. ساعت 11 نیم، آ نیمه شب شرعی گذشت، باشه لامصب نماز تو بخون. ای این طرف نمیتونه تکون بخوره. بعد دیدید دیگه مغز طرف از کار میفته، همینه به خاطر افطار سنگینه، مثلا سرگیجه میره، باید دراز بیه، خون همه متمرکز میشه دور معده برای هضم غذا، چیزی به مخ نمیکشه. بعد تو ماه رمضان از این مردشور میخوای تفکرم بکنه، تعقلم بکنه. این اصلا تفکر چی؟ تعقل چی؟ یعنی که من توصیه میکنم به شما امتحان کنید یه افطار ساده بکنید، به خدا نترسید. خب بعد ببینید چقدر سر و حالید. یه تایمی حالا در طول روزم اینجوریه، مثلا قندتون که کم میشه تا بره روی تبدیل چربی ها به قند و سوزوندن اینا، یه تایم گرسنه میشید، بعدش درست میشید. و مخصوصا اگه عادت کنید، یعنی بدن این فرآیند خیلی سریعتر انجام میده، چون بدن به این نتیجه میرسه که خب این که دیگه قند جدید نمیخوره، پس ما باید زودتر. اصلا این همه دارید رژیم میگیرید پدر خودتون رو در میارید. خب من الان یه چیزی بگم اینجا فردا میگن تو کار اینا هم دخالت کردین و فلان. از من بپرسید آقا اینو بر به تعداد آدما باید نسخه داد، چون به تعداد سبک زندگی ها باید نسخه بدی. من تحقیق کردم دارم عرض میکنم و تو نمیگم، چون سبک زندگی های مختلف، بدن های مختلف اصلا متبله سازوکار یکیه، اما خب این آدم ها متفاوت استفاده کردن. خب خدا زمینه رو بر ما فراهم کرده، ما باید کار کنیم. ته ما رمزون که رسید قلبمون رو وزن کنیم، بگیم خب الان جهنم تو این بیشتر شده، بهشتش سنگین تر شده، کدوم وریه؟ مثبتش بیشتره، منفیش بیشتره؟ اون آتشی که بر علل افعده بر دلهای ما میفته، الان آتیشو دارم، هنوز کینه هر دارم. ببین اول ما رمزون از آقای ایکس انقدر کینه داشتم، الان آخر ما رمزونه هنوز هم انقدر کینه رو دارم؟ فرقی نکره. خب فاتحه ما رمزونت خونده است، تو فقط متاسفانه گشنگی کشیدی، بسته بودن غذا نخوری، البته بعدش جبران میکردی، تموم، هیچی. ببینید در مجموع جنود عقل تقویت شدن، جنود جهل تضعیف شدن. ببینید حیا، عفت، صبر، توکل، رأفت بیشتر شد، یا حرص و حسد و غرور و تکبر و اینا بیشتر شد؟ این نتیجه ما رمزون شماست. قلب تو وزن، هیچ کس هم منظور خودتو نمیشناسه، ماسمال هم نکن، کلاتو بذار واسه قاضی کن. ببین چی میفرمان قرآن، خیلی زیباست. من نمیدونم یکی از مشکلات ما تو تفسیر قرآن و فهم قرآن این آخر آیه ها رو ول میکنیم، در حالی که اصلا نتیجه گیری همونجاست. مثلا لعلکم تفلحون، مثلا تتقون، مثلا تعلمون، تعقلون، چه اهمیت داره، مهم نیست. دیدید اصلا اون میگه هدفم چی بوده که این آیه رو گذاشتم. اینو دارم بهت میگم که عقلتو کار بندازی، یه جا دارم اینو میگم که علمتو بیشتر کنی، چون با هم فرق داره دیگه، داره علم داره عقل نداره. علم داره این چیز برش بده، ازشون برسه میدونه، اما عقل نداره انجام میده دیگه. اینو فهم کن. یا ایها الذین آمنوا، آ کسایی که ایمان آوردید، خب غیر مؤمنو بذار کنار، اصلا مخاطب مؤمنینن، مسلمون هم نیستا. یا الذین آمنوا برحال بالاتر از اسلامه. کتب علیکم الصیام، بر شما واجب شد. کتب نوشتیم، مکتوب کردیم، قانونه، واجبه، لازمه، فرضه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطور که قبلیای شما هم، حالا مثلا مسیحی‌ها یا اونام روزه داشتن ها. لعلکم، هدف چی؟ تتقون، پرهیزگاری در شما قدرت پیدا کن. اصلا هدف روزه همین. بعد ما رمزون هم یه جای خاصی بتونی چشتو کنترل کنی، بعد ما رمزون هم خاصی یه جا بتونی دهنتو کنترل کنی، زبونتو کنترل کنی، شکمتو کنترل کنی، سمت مال حرام نری. مال عطوتون کم مال حرام، شکماتون هم مال حرام پر شده، میخواد من حسین ابن علی علیه السلام سر ببرید. خب اثرش اینه دیگه. اگر این طرف قناعت میداشت به سمت مال حرام میرفت، که برای آن مال حرام مجبور باشه پولای میدونی که ما حوزه اختلاس تو کشور ما اصلا یه سطحی داره که مثلا شما خبر ندارید. مثلا اختلاس تو صنعت معدن، تو بخش معدن مثلا خارج از تصور من شماست، تو پتروشیمی خارج از تصور من شماست. عدداش اینا اصلا هنوز بیرون نیومده، ما الان تو سطح پایین‌تر حوزه بانکی داریم دعوا میکنیم. خب این اثر پول حروم ما میشه باستیلز. فکر کجا باستیلز ساخته میشه؟ و جالب این بچه‌هایی که اومده بودن وقت گذاشتن رو باستیلز، اومده بودن پیش من، میگفتن جالبه وقتی میرفتیم سراغ این افرادی که همون جامعه جایی رفتیم، عجب یارو تو صنعت پتروشیمیه. یعنی اصلا واقعا رابطه مستقیم بود بینشون. گفت همینه، همین پولا میره اونجا. فکر کجا شک میگیره؟ ما روزه رو واجب کردیم که شما پرهیزگاری یاد بگیرید. پرهیزگاری بلد نیستی دیگه. حالا کسی که جلوی غذای حلال و زن خودشه، رابطه مشروع با این، تو یه تایمی میگه همسرت هم نباید باش رابطه داشته باشه، حالا اینو میتونی ببری بکشونی به زنا دیگه؟ نه دیگه، این پرهیزگاری رو یاد گرفته. برای همین باید این دره باز شده، باز نگه میداری در رو، ادامه میدی یا نه؟ مشکل از ماست. شیطان تمام توانشو میذاره برای کم بهره بردن از این ما، یا بی بهره موندن ما. یعنی یه جایی مثلا میگه خب این الان بین دو تا خیر مخیر شده، یه کاری کنم این چیه؟ اون کمتره رو برداره ببره. این کارو میکنه دیگه. حالا مردشور یه چیزی شنیده که خواب روزه دارم عبادت. 24 ساعت 20 ساعتش خوابه. کرونا هم که الان همه کارا رو تعطیل کرد تو خونه خواب. آهای من روزم. ننه صداش میکنه، باباش صداش میکنه. من روزم. آهای حال ندارم. بخواب پس. پسرم داره سبحان الله میگه تو خواب مثلا الان لابد نمیزه کنه. نه که نافیه این باشیم. اونم داره میگه مولا این چیه؟ من تو شیطان میگه عقل اینا. برای چی؟ برای اینکه بنده خدا اونقدر که این خورده دیگه میشه تکون باد بخوابه بنده خدا. همینه 24 ساعت 20 ساعتشو خوابه. خیلی فشار بهش میاد. یا مثلا وقت از ما میدزده شیطان. اون یکی از این دوستان با من کار داشت، کار واجبم داشت، همین بحث انتخاباتی بود. سری من باید ببینم اگه آب دست تو، گفتم حالا فردا، گفت نه همین الان، گفتم بابا من باید برم خونه، گفت نه من قبل افطار تو رو ببینم، گفتم باش بیا من وای میستم بیا. اومد دفتر رو نشسته بود توی اتاق در واقع جلسات که ما خدمتشون برسیم، به خاطر کرونا هر کسی دیگه اتاقم رو نمیدم. بعد تو اتاق جلسات نشستم، تا وارد شدم دیدم همچین خوره قرقاتیه، گفتم چی شده؟ گفت 10 دقیقه است من تو کوچه وایسادم دارم زنگ این اینجا رو دارم میزنم. حالا یه چیزی که گفت بی صاحب مونده رو گفت، زنگ بی صاحب مونده رو دارم میزنم، چرا نمیدونم فلان نمیکن، چرا به همون نمیکن. گفتم مرد حسابی تو ساعت 7:30 بلند شده اومدی اینجا، دیگه این بچه‌ها بنده خدا بی‌حالن، افتادن نابودن تو این ساعت. گفت بی‌حالن، صدای پلی استیشن بازی کردنشون تا 4 تا کوچه داره میاد. خب داد و بیداد کردن یا صدای پلی استیشن بازی کردنش. بعد نمیدونم بله بچه‌ها مثلا دیگه تایم کاری تموم شده، خسته ایم، یه PS4 بزنیم مثلا حالمون جا بیاد. چند بار هم اومدم سر بهشون زدم، من سختگیرم نیستم، کاری هم ندارم، بازی کنن حال کنن. خب اگه بهشون آرامش میده و فلان بذار کیف کنن. خب من تا میخوام بگم از این زمان دوزی لااقل تو مارمزون انصافا یه جوریه، یه تایم دیگه بود، یعنی اون تایمو حالا درست خوابیدن روزه دار عبادت، نمیدونم PS4 بازی کردنش عبادت، اینو من نه عزیزی من نه اطلاع ندارم. خب من تا یه خورده رو اینا فکر بکنم، طرف میره شب سنت شب نشینی و مارمزون، آقا صله حرامه خیلی خوبه، بله بله پدر مادر لعنه در کی بیزاله الان بده، منتها صله حرام برو رفتی دیدی سلام علیکم خوبه، یه ساعت پاشو بیا دیگه، میشینن تا یه ساعت مونده به سحری، آقا نمیرسید الان چیزه، نه ساعت 3 رد چه این محدودیت هم بشه، ما سحری نه سحری هم تشریف داشته باشید اینجا. نشستن چیکار کردن؟ به غیبت و چرت و پرت گفتن، لغویات و سریال مزخرف تلویزیون نشستن نگاه کردن و این و چی یاد میگیره از اینا؟ هیچ. حالا من که تلویزیون میانه که بی‌انصافی کنم و غیر اونش خیلی مزخرف‌تره، حالا اینا مزخرف، اونا مزخرف‌تر. ناراحت اگه میخوان بشن، مزخرف یعنی چیزی که روکش طلایی داره، ناراحت نشن. خب جسارتاً باید بفهمیم، یه نکته مهمی دیگه هستش، هدف ما از روزداری چیه؟ کنترل شکم، حس درد فقرا، یا فراتر از اینها؟ فراتر از اینها یعنی چی؟ یعنی اینکه شبیه گاو مولانا نباشیم. میگه گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، یعنی در از این مکان تا آن مکان. میگه گاور بردن تو بغداد چرخوندنش از این ور شهر تا اون ور شهر، از همه خوب و خوشی ها و مزه، اون همه حالا بازارو بردن چرخوندن، این همه زای خوب و خوشمزه اینا، او نبیند غیر قشر خربوزه، جز پوست خربوزه هیچی به چشش نمیاد. درسته، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همان چیزی که میخواهد ندید. هدف در روزه چیه؟ یه بنده خدایی بود، الان خوردم ظاهرا میگن چیز بوده، عقلش هم یه جوری مشکل داشته خورده، اما گفت روزه میگرفت، گفت سر صبح اینا بیدارش میکردن، آقا پاشو مثلا سحری بخور فلان، گفت غرغر میکرد اونن که چون گاو این ساعت بیدار کنی ساعت 4 صبح جو بریزی جلوش نمیتونه بخوره، چی من از خواب بیدار شدم الان معدم قفله، میخوام غذا بریزم توش. گاو دیگه انسان اون تو فرق داره. آره حالا میخوام آدم باشه طرف یا خودشو کل انعام ببینه، برای قرآن میفهمد اولای که کل انعام بلهم ازل. ما متاسفانه همینا رو مثلا دم دو کفار و اینا رو منتها، نه بعضی موقع ما هم رفتارهای متاسفانه غیر انسانی داریم، ما یه رگهایی از اون گوریه داریم، یه رگهایی از پلنگه داریم، یه رگهایی از حالا حیوانات دیگه شاید بر بخوره به برخی نگیم دیگه. خب رگه هایی از حیوانات داریم، مثلا خوی حیوانی در مغلبه میکنه. سال پیش خیلی مفصل بود. مورد دیگه، اونم زمان نگذره، بسیاری از امراض من و شما درمان میشه. حالا امراض روحی رو که بماند که الان دارم عرض میکنم، بیشترم جلوترم عرض خواهم کرد. عموم بیماریایی که ما داریم بیماری جسمیمون از خوردنه، نه از نخوردن. والا قند داره، چربی داره، اوره داره، کوف داره، زهر مار داره، نه چی ها؟ اضافه خوردنه دیگه. نشسته یه جایی گفتم تو ایستگاه فضاییه، نشسته فقط بعدم جو غذا بخورم. معاون درمان وزیر بهداشت، خوب دقت کنین آمارا رو، همش هم از خودم بذار بهداشتی آوردم که فردا بازای جهانپور بلند شه به توییت بزنه علیه. حدود 60% مردم ایران به علت عدم تحرک کافی دچار چاقی و اضافه وزن است. مملکت رو نگاه کنید، 60% اضافه وزن دارن از جمله خود بنده. دروغ بگیم اون تا تصمیم جدی گرفتیم بر آره تو ما رمزونم ورزش رو من قطع نکردم میگم شما. معاون دفتر بیماری های غیر واگیر داره وزارت بهداشت، 22% ایرانی های بالغ با توده بدنی بالای 30% کاملا چاق هستند. گرفتی؟ 60% اضافه وزن دارن، 22% کاملا چاق. مردم گشنن. رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیردار وزارت بهداشت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اسمشون هم کامل میگیم، آی نمکی بهش بر نخور. در ایران 11% افراد بالای 25 سال 11% اینا تقریبا کفشو بگیر از 10 نفر یکی خب به دیابت مبتلا هستن. ای عجب وضعی تو مملکت ها، که معادل 5.5 تا 6 میلیون نفر میشوند. و البته شیوع این بیماری در کشور روند افزایشی نیز دارد. یعنی اگه الان 11% داره میشه 12% 13%. معاون تحقیقات وزارت بهداشت، سهم مرگ های ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در ایران، سهم قلبی عروقی فقط که میره بخش قابل توجه به تو چربی خون رگا رو بسته سکته کرده، آین در ایران از کل علل مرگ 25% کل است. 1/4 آدمی که دارن میمیرن تو ایران قلبی عروقی دارن میمیرن. در سال 69 ببخشید عذر میخوام، در سال 69 25% بوده که امسال به 44% رسیده. یعنی سهم قلبی عروقی در مرگ و میر رو به چیه؟ افزایشه. یکی دو سال دیگه میشه 50%. نصف مردم بر اثر بیماری قلبی عروقی دارن میمیرن. دیدی؟ ناشی از خوردنه، نه ترس از گرسنه موندن. گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه کشور، تریلی میخواد اسم مجموعه رو بکشه ببره، 30% مواد غذایی در ایران به هدر می رود. خدا گواه جلو خودم به زور گرفتم گریم نگیره برای همین آمار. 30% مواد غذایی در مملکت ما داره به هدر میره. 1/3 که عمده اینا توی میوه، سبزی و نانه، عمده اینجاست از تولید تا مصرف. مسلمونیم ما شیعه امیرالمومنینیم. هیچ راه دور نمیره. بسم الله خونتون یه رصد کنید، یخچالتون یه رصد کنید، ای اون ته یه خیارمون دو فاسد شد، ای اون گوشه گوجه بوده خراب شد، ای این ته سوخ قابلمه، حالا یه 10 سانتی هم برنج فاتحش خونده شد، ای برنج این بیرون مونده، خب بریز دور. قبلا ملت یه مرغ خروس یه چیزی داشتن اضافه های غذاشو میریختن لاغل چیز بود دیگه، پوست خیار رو میخورد بنده خدا مرغ تبدیل به گوشت میکرد، تخم میذاشت نمیدونم چه، الان که اونم نیست دیگه. 30% فاجعه است. از پیامبر خدا بشنویم، ما ملأ آدم، یا فارسیشو بخونم، برای آدم هیچ ظرفی به اندازه پربودن شکمش برای شر نیست. شرم من بطنه. به حسب آدم بودنش نیاز به لقمه هایی دارد. میگه آدم غذا باید بخوره، ما هم نافی نیستیم. برید نگاه کنید روایت اهل بیت در مورد این غذا رو اینطور بخورید، کلو بشر و قرآن داریم میفرمون بخورید، اینجوری نیستش که نمیگن نخورید. آقا برای خوردن انار چقدر حدیث داریم، برای به چقدر حدیث داریم، برای چه بابا میوه‌های قرآنی رو شما برید نگاه بکنید، کلی روایات داریم. اینقدر که ما برخ برخ میوه روایات داریم من جای دیگه ندیدم. به حسب آدم بودنش نیاز به لقمه‌ای دارد که طاقت ادامه زندگی در او باشد. بالا انرژی میخواد. اینو میگیم مثلا مرتاز باشه که. در این حال ثلث معده‌اش برای غذا، یک سوم غذا، ثلث آن برای آب و ثلث آن برای نفس کشیدن. ثلث آن یعنی هوا باشه اونجا. اینقدر میخوره که فشار میاد به قلب و ریه و نمیدونم فلان. الان بعضی هستن میگه بالون نمیذارن توی معده‌شون. برای چی؟ برای اینکه یه ثلث هوا بگیرن که دیگه حتما مطمئن من جلو خودمو نمیتونم بگیرم غذا نخورم. بیاین یه کاری کن نتونم با معده پرشه. یا میرن نصف معده رو برمی‌دارن، یک سوم معده رو کوچیک من تا آخر عمرشون. ولی ضررهایی داره. من از کسی که این پزشک این کار می‌کنه میگفتن در آینده براشون مضراتی داره. تو کوتاه مدت خوبه، فشار خونشون تنظیم می‌کنه چه و چه و چه. اصلا جراح همین کار پرسیدم که جزو بهترین‌های کشوره. و در آینده منتها ضررهایی داره برای اینا. بعد سری هم لاغر میشن. اصلا از سری لاغر شدن بعضی میگن احتمالاً معده‌اش رفت و برداشته. نمیشه آدم مثلا با خواسته باید کنترل کن که به این روز نیفتی برادر من. میشه وضعشه. نکته دیگه که من سال گذشته خود باش صحبت کردم راجع بهش، هم الان به نظرم تو این بخش بیاریمش خوبه، یه خوردم توضیحات بیشتر بدم. که دیگه اثر اتوفاژی سلولی، خودخواری سلولی. دبیر فیزیولوژی پزشکی کمیته نوبل میگه که دلیل این که ما 2016 پروفسور یوشینوری اوسومی رو برای کشف مکانیزم اتوفازی شایسته مدال نوبل دونستیم، خب این بود که چی بود؟ مکانیزم اتوفاژی یا خودخواری سلولی تخریب و بازیافت اجزای سلول توسط خود سلول است که به دلیل کمک به شناخت و درمان بیماری های چون گوش کنید سرطان، دیابت، پارکینسون و بیماری‌های سلسله اعصاب بسیار مهم است. حالا این بنده خدا چیکار کرده بود؟ این اومده بود اثر فستینگ و گرسنگی کشیدن رو بر همین اثر اتوفاژی بررسی کرده. که وقتی شما گرسنگی بلند مدت دارید، مکانیزم اتوفاژی یا خودخواری سلولی تخریب و بازیافت اجزای سلول توسط خود سلول است که به هنگام گرسنگی طولانی رخ می‌دهد یا روزه گرفتن. یعنی چی؟ یعنی خود بدن اقدام می‌کنه به خوردن سلول‌های سرطانی. خود بدن جلوگیری میکنه از این کار. سومو تصحو. روزه بگیرید سلامت باشید. متاسفانه درد ها، من بر مسلمان دارم حرف میزنم، مجبور باشم 70% از پزشکان بگم، 30% از اهل بیت که حتما قانع بشه. عیبی نداره، ایرادی نیست. بذار غیر مسلمان هم نشسته گوش کنه به دردش بخوره اونم. این نمیگه این ژاپنی بنده خدا مسلمان نیستا، این فستینگ رو بر کل انسان ها داره میگه. بعد یه تحقیق مطالعه داشتم میکردم در مورد اثر شوک های قندی در بروز سرطان. یعنی طرف این یهوی غذا میخوره قند و هی میبریم بالا، اینو اصلا خود بدن به این نتیجه میرسه سلول سرطانی داشته باشه. خوبه چون سلول سرطانی سریعتر اونو استفاده میکنن، با این نگهشو میداره. مرکزیه به اسم WCRF World Cancer Research Fund International. آره داره. صندوق جهانی تحقیقات سرطان سال 2018 آمار داده بیرون. 50 تا کشور رو اعلام کرده، اینا که خدمت شما عرض بکنم توشون سرطان در واقع بیداد میکنه. خب 50 تا کشور اول دنیا رو آورده، اسم برده. به غیر از لبنان، فقط و فقط لبنان که 48 تو دنیا، تمام کشورها غیر مسلمان، تمام کشورها غیر مسلمان. رتبه اول استرالیا، رتبه دوم نیوزلند، رتبه سوم ایرلند، رتبه چهارم آنگلی که میفهم کنم میشه مجارستان اگه اشتباه نکنم، رتبه پنجم یو اس آی آمریکا، رتبه ششم بلژیک، هفت فرانسه، هشت نروژ، نه نیدرلند، هلند. بعد خدمت شما کانادا، باز دوباره فرانسه یکی از مستعمراتش، یوکی، انگلیس، کره جنوبی، آلمان، سوئیس، لوکزامبورگ، صربستان، بوسنی نیست، دقت بکنید، صربستان. یه جا نه، اینا کنار همن. اینی که مسلمونه سرطان نداره، اونی که صرب سرطان داره. لیتوانی، لتونی، اسلوواکی، چک، خدمت شما عرض بکنم، سوئد، ایتالیا، کرواسی، استونی، یونان، اسپانیا، فنلاند، به ترتیب دارم میخونم همینجوری میام پایین، اوروگوئه، بلاروس، پرتغال، ایسلند، خدمت شما گوادالوپ فرانسه، بازی که دیگه از مستعمرات فرانسه، پورتوریکو مال آمریکا در واقع، مولداوی، پولند فکر کنم لهستان میشه، بعد قبرس، باز دوباره که از دیگه مستعمرات فرانسه، مالت، سنگاپور، ژاپن، همینطور بیاید پایین، جزیره باربادوس، باز یکی دیگه از گویان فرانسه، یکی از مستعمرات فرانسه، بلغارستان، 48م لبنان، باز یکی دیگه از مستعمرات فرانسه، 50م اسرائیل. یعنی لبنان هم بهش میگه 36% جمعیتش مسیحیه. یعنی سبک زندگی اسلامی باعث میشه شما سرطان نداشته باشی. آقا نه، اینا چون کشورهای اسلامی خوب مطالعه نمیشه، خوب چون کشف نمیشه خوب بتونه. نه عزیزم، وسط اروپا کشور مسلمان داریم، نگران نباش. دو، همکاری که ما با سازمان جهانی بهداشت داریم، یعنی خود سازمان جهانی بهداشت با خودش نداره. چرا؟ 11,000 نفر رو خواستن داروهای کرونا روشون اثبات کن، آزمایش کنن تو کل دنیا، 11,000 نفر رو. چقدر شما از ایران انتخاب کنن؟ ما 1% جمعیت دنیا، 100 نفر هم بیاد از ما انتخاب کنید، 3500 توش از ایران انتخاب کردن، 1/3 از ایران بود. نتیجه چی شد؟ 44% کسایی که داروی روشون آزمایش شد مردن تو این مملکت. بعد ما یه توییت زدیم و واویلاشو گفتم آقا بیا جواب بده اینا، مردم برای چی موش آزمایشگاهی کردید؟ آقا اینا با رضایت خودشون بوده و فلان، طرف داره میمیره، کسی کارش هر چی بده امضا میکنه. می تو بیمارستانا نبودید؟ بعد اون موقع نهایتا منجر شد که معاون وزیر به خاطر بحثای دیگه‌ای منظور بره. همکاری که ما داریم هیچ کی نداره. چرا اثری از کشور اسلامی تو نیست؟ با تو سبک زندگیشه دیگه، یعنی واضحه به نظر من، بدیهی تر از این نمیتونیم ما دلیلی پیدا بکنیم. خب این سبک زندگی چیه؟ من منفعت مصرف الکله، روزه گرفتنه، گوشت خوک نمیخوره، ایناست دیگه. وگرنه ما هم سوار ماشین میشیم، سبک زندگی دیگه چی فرق داره؟ همینه دیگه، نماز روزمونه، عباداتمونه. آقا شما این همین نماز صبح چه اثری داره در کاهش سکته قلبی؟ خیلی از کسایی که اون تایم برای نماز بیدار شدن دیدن حالشون خوب نیست، خودشون مثلا قبل سکته. خیلی‌ها برای نماز بیدار شدن متوجه شدن یعنی بنده خدا اون بغل افتاده داره خورخور میکنه، دیگه آقا حالش بد شده، زودتر تونستن برن، انگار که اصلا نماز صبح توی خونه یه قرار داده، همه با هم بلند شیم یه بار هم دیگر ببینیم سالمیم خوبیم اوکی، بعدش میخوایم بالا دوباره. همین سبک زندگی با اینا که دیگه به خدا قسم حرف من نیست که من همش باید شما از سایتای اونا برای شما بس. و ترکیه در سرطان مردان تو مجموع تو 50 تا نیست، اما تو سرطان مردان اونم باز بین 40 2 3 چنده. خب اونم برای چی؟ برای اینکه کاملا سبک زندگی غربی دارن. ایران اوضاعش چجوریه؟ ایران حالا خدمتتون عرض میکنم، سازمان جهانی بهداشت در مورد سرطان چی میگه؟ میگه سرطان دومین عامل مرگ و میر در سراسر جهان است. دومین عامل مرگ و میر تو دنیا، از کل دنیا سرطان، بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2018. من چون اینو 2018 انتخاب کردم، اینم 2018 انتخاب کردم، اون گزارش مال 2018ه، مال 2 سال پیشه، اینم 2018. 9.6 میلیون نفر تو دنیا بر اثر سرطان مردن، از هر 6 مرگ یکیش سرطان بوده. یعنی ایران رتبه چندمو داره؟ حالا چیزی که من اینجا گشتم، خیلی هم گشتم، 113ام اعلام کردن تو دنیا، اون که مثلا 40 بود الان 113ام. اما افشین استوار، مدیر کل دفتر بیماری‌های غیر واگیردار وزارت بهداشت، سرعت رشد سرطان در ایران بسیار بالاست، شیبش تنده. ببینید چرا؟ چه فرقی کردیم ما نسبت به 20 سال پیشمون؟ چه اتفاق افتاده؟ سبک زندگیم داره شبیه اروپایی ها میشه. همینه. و اینا دو دادن، بله قبول دارم، منتها جسارتن دانمارک، سوئد، اینا سوئیس که هرچی تو این شبکه‌های اجتماعی عکس سوئیس میفرستید شما، که اونا چرا اینقدر اوضاعشون خرابه؟ اونا مالودگی دارن؟ سبک زندگیم داره شبیه اینا میشه. اونم میشه نتیجهش دیگه. سازمان جهانی بهداشت، سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که ایران به لحاظ سرانه مصرف الکل خیلی پایینه. مسلم کشور اسلامی الکل، اما الکلیاش نهم دنیا. چقدر میخورن؟ 28 لیتر بذار هر کدوم. تو سال 28 لیتر الکل میخورن. الکلیاش تونس اول تو دنیا 36 لیتر. اونم اسلامیه الکلیهاش ها. سرانه نیست ها، یعنی پر کپیتا نیست، بر فرد نیست، بر کل خدمت شما عرض بکنم این آدماش نیست تقسیم بشه، اون یه نفر چقدر خورده. بعد از تونس به ترتیب کیان؟ سوئیزلند، که این با سوئیس وقت اشتباه نگیری، کشوری کنار موزامبیک تو جنوب آفریقا الان کوچیکم هستش. مالدیو، بعدش افغانستانه، بعد نامبیاس، بعد آفریقای جنوبیه، بعد الجزایر و بعد ترکیه. اینا هشتای اول میشن، از تونس تا ترکیه هشت، بعد ایران. خب یعنی که ببین آقا جون، این کسایی که دارن همین سبک زندگی رو میشکنن به این سم دارن میرن، متأسفانه ایرانی که میبینید که توی چیزی وارد بشیم تا ته ماجرا رو میریم در میاریم دیگه، یعنی با یه سرعت بالایی و اصلا همینجوری تو هر مسئله، یعنی اگه تو موشکی اومدیم یوهویی اومدیم تو کشورهای بالا، تو نانو اومدیم اون علمیش، این طرف هم شوره یه چیزو در میاد و تهش میریم دیگه، مثلا مصرف نمک، مصرف نوشابه، هم جز بالاتریم. روزه یه حرف داره و اینقدر گرسنگی نترس، سخته، نمیگه نخور، میگه اندازه بخور. ما بیماری یخچالگردی گرفتیم، اما چی بیکار میشه تو خونه میری در یخچالی باز میکنی دوباره میبنده. آقا تو اون بیساب مونده یه چیزی بود که هم موقع برمیشه میخوردی دیگه، تو 60 بار بازو بسته کردن نده، یا عکس با گوشیت بگیر هیچی توش نیست، همون گوشیت رو نگاه کن، راه نرو انقدر. مغز فرمان میده، ناخودآگاهه، همونجوری که دیدی بیماری گوشی چک کردن میگیریم، چون هر بار گوشی رو چک میکنم دوپامین تو خونم ترشح میشه، هورمون پاداش داره، در یخچال هم باز میکنه هورمون پاداش میگیری. برای روزه باید چند تا حدیث بخونم عرضم تمام. امام صادق علیه السلام: قلت الاکل محمود فی کل قوم، کمخوری خصلت پسندیده تو کل دنیاست، تو همه اقوام اینو پسندیده میدونن. لان فیه مصلحت الباطن و الظاهر، برای اینکه مصلحت باطن و ظاهر، هم سلامتی بدن و هم قلب، روح درونه. امام کاظم علیه السلام: اگر مردم در خوردن اعتدال میورزیدند بدنهایشان سالم میموند. پروفسور ژاپنی رو شنیدید دیگه ها، جسارت اینو باید زودتر میگفتم، الان بر جماعت غرب زده باید اول اون رو بگی. امام علی علیه السلام: لا یجتمع، جمع نمیشود، الجوع و المرض، گرسنگی با مریضی توی بدن با هم جمع نمیشه. همان حضرت: از عادات پرخوری بپرهیز، که این کار مایه سربرداشتن دردها و بیماری ها در توست. همان حضرت: کم خوردن، قربان امیرالمومنین که امشب شب شهادتش، ببینیم از امیرالمومنین چی فهمیدیم. آره یه مشکی تنمون کنیم و تا سوم امیرالمومنین نگه داریم، بعدش هم تمام. کم خوردن نفس را گرامی‌تر و تن درستی را پایدارتر می‌گرداند. باز حضرت فرمود، شما شنیدید از آقا رسول الله صوم و تصحیح عرض کردم. آقا روزه بگیرید تن درست باقی بمونید، سالم بمونید. امام علی علیه السلام: هر کس در خوردن اندازه نگه دارد، نمی نخورید، اندازه نگه دارد، تن درستیش فزونی گیرد و اندیشه‌اش سالم ماند. امام سجاد علیه السلام: کسی که به خداوند می‌اندیشد و از او می‌ترسد و برای او کار می‌کند، باید خود را بر گرسنگی تمرین و عادت دهد، به طوری که به سیری شور و شوق نداشته باشد. ما الان دیگه بدن پالس میده تموم، واقعا اینجوری جا نداریم، همون فقط دوست داریم بخوریم، یعنی از حالت تعادل خارج شده طرف دیگه. یه جوجه بود، ما بچگی بود داشتیم، به این انقدر ما غذا دادیم، ما همینجوری داشتن گوشت پاک میکردن جلوش ریخته بودن، نمیدونم دیدید این جوجه ها خیلی گوشت دوست دارن، یعنی اصلا همون شروع میکنه براشون فرار کردن که کسی ازشون نگیره غریزی. این انقدر خورد چینه دونش ترکید وجرو چشمونا. بعد از چینه دونش هم میخورد همینطوری، برمیگشت از چینه دونش که پاره شد و غذا زد و بیرون از همونجا دوباره میخورد و بعضی عین همون شده. بماند که ما در همون سن و سال اینو بخیه زدیم بهش حالا. پس الان شب شهادت حالا نمیخوام فضا شد سالم هم بود بزرگم شد الله بگم. امام علی علیه السلام از پرخوری بپرهیز که هر کس پایبند آن شود. پایبند یعنی عادت شد درش، ببین یعنی تبدیل شد به یه به یه مسیری که هی هورمون پاداش براش گرفتی، بیماری هایش زیاد می شود. امام علی علیه السلام همیشه سیر بودن عامل انواع درد هاست. همیشه سیر بودن عامل انواع درد هاست. معصوم چی می فرماد؟ می فرماد تا گرسنه نشدی غذا نخور، هنوز گرسنه‌ای دست بکش، نه که تا سیر شما. بعضی که اصلا سیر شدن تو بهتره که طرف، بعضی ها می خورن تا تموم شه، یعنی فرمانی که دیگه نیست اونه که بشقاب خالی بشه. اینا انواع بیماری ها می سراغم. امام هادی علیه السلام می فرمان شب زنده‌داری خواب را دلنشین تر و گرسنگی غذا را لذت بخشتر می کنن. می کسی که شب زنده داره اون خواب بهش خوب می چسبه. بعض ما دیگه انقدر می خوابیم کسل می شیم و گرسنگی. آقا یه نون بربری بزن جلو، یه کاسه ماست بزنن جلو، اینقدر برات خوشمزه است که مرحوم بهلول میگفت، میگفتم با تو همش نون ماست میخوری که، میگفت چون وای میستم گرسنه بشم از اون چلو کباب شما میخورید بیشتر به من میچسبه. شما سیر روی سیر همجوری غذا میخورید. ببین وعده غذایی رو که میخوری اون تایم هم یخچال گردی داری از ترست گرسنه نشم. فقط پیامبر گرامی اسلام میفرمان جهاد کنید با نفس های خود با گرسنگی و تشنگی که اجر آن مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده است و عملی نزد خداوند محبوب تر از گرسنگی و تشنگی نیست برای خدا. خیلی عجیبه این فرمان شد امام علی علیه السلام. هر که خوراکش کم باشد کمتر حساب پس میدهد. یعنی اون دنیا هم بابت تک تک لقمه‌ای که می‌خوریم باید حساب پس بدیم. ببخشید امشب خورد طولانی شد منتها فکر می‌کنم مفید بود اینا باید گفته می‌شد. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان. ان شاء الله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور ایشون قرار بده. ان شاء الله به حق این دل‌های پاک، این اشک‌های پاکی که این شب‌ها ریخته میشه، خدا خیر و برکتش رو بر مملکت ما، بر شیخانه امام زمان بیاره و هر چه زودتر ظهور آقا صاحب الزمان رو تعجیل بفرماد و مشکلات دنیا با ظهور حل بشه ان شاء الله. تعجیل در فرج ایشون صلوات نبفرمایید.